الله الرحمن الرحیم. فوائد الجدل مما تقدم تظهر لنا الفائدة الاصلیه من صناعة الجدل و منفعتها المقصودة بالذات و هي ان يتمكن المجادل من تقوية الآراء النافعة و تأییدها و من الزام المبتلین و الغلبة على المشعوذین و ذوی الآراء الفاسده على وجه یدرک الجمهور ذالکه. به لحاظه صناعه فواید و اخر تقصد منها بالعرض نذکر و بعضها تا آخر. عرض می شود که در باب صناعت جدل سه مبحث مطرح شد. مبحث اول مشتمل بر 11 مطلب بود که تا به حال 4 مطلب از این 11 مطلب عرض شده. مطلب 5 در رابطه با بیان منافع و فواید بیان منافع و فواید صناعت جدل هست که این صناعت پیدا کردن این ملکه و این قوه و این توانایی چه سودی داره، چه منفعتی به حال انسان داره. صناعت جدل یک فایده اصلی داره و یک منفعت اولی دارد که مقصودون به ذات همونه، مقصودون بالاصاله همان است و اون عبارت است از این که انسان در مقابل خصم طرف بحث و در مقام مناظره بحث آزاد در پیشگاه جمهور چشمهایی که ناظر به این مباحثه و مناظره هستند بتونه در این مقام از عقیده خودش، از رأی خودش، به اصطلاح باب جدل از وضع موجود دفاع بکند، تقویت بکند عقیده خودش رو، نظر خودش رو بتونه به کرسی بنشاند و به طرف مقابل بقبولاند و متقابلا کاری بکند که طرف ملزم بشه به قبولی، ساکتش بکنه طرف را، مجابش بکند و در پیشگاه مردم همه ببینن که این آدم دیگه حرفی در چنته ندارد، حرفی برای گفتن نداره. این فایده اصلیه صنعت جدل هست که شخص مجادل میتونه این کار رو انجام بده. از این فایده که بگذریم، یه سلسله فواید جنبی در کنار این فایده اصلی هست که اونها هم به نوبت خود مهمن و قابل توجه هم. یکی از اون فواید ریاضت ذهن و تقویت ذهن است برای رسیدن به مقدمات و مبادی کثیره. بیان و ظالم انسانی که دارای صناعت جدل هست و این ملکه رو داره میتونه برای یک مطلب ده ها استدلال بیاره. مشهورات که یکی دوتا نیستن، مسلمات که یکی دوتا نیستن، در طرف اثبات، در طرف نفی، الی ماشاءالله قضایای فراوانی هست که جزء مشهورات یا جزء مسلماته. کسی که اینها رو میدونه و آشنای به صناعت جدل هست، همچین قدرتی و همچین توانی داره، میتونه برای هر مطلب چندین مقدمه چینی بکند، چندین دلیل بیاره و از طرق متعدد حرف خود را اثبات بکند. با این مشهوره، با اون مشهوره، این مثل برهان نیست که یکی باشه. استدلالات اینجوری میتونه برای یک مطلب ده ها استدلال بیاره. این یکی از فوایدش که دستش باز. فایده دوم جنبی باز هم تحصیل الحق و الیقین هست. بیان ظالم، انسانی که در مقام مجادله است، هدفش این است که خصم رو منکوب بکنه، مجابش بکنه، ملزمش بکنه، ولی بالاخره استدلال میکنه از مقدمات مسلمه مشهوره، چه بسا برای هر دو طرف نفیان و اثباتن هی قضیه میاره، شاید مثال میاره، ضرب المثل میاره، از مشهورات استفاده میکنه، ولی بعد از اینکه خصم رو مجاب کرد ممکنه خودش در همین استدلالاتش و در همین مقدمات استدلالات تأمل بیشتری بکنه. خب حالا ما ببینیم که اینا اصلا مسلمه هست، مشهوره هست، آیا حقم هست، یقینی هم هست، مطابق واقع هم هست یا نیست. ممکنه با تأمل بیشتر ببیند که همین امر مسلمه و مشهوره از اون مشهوراتی است که واقعیت هم داره، مطابق واقع هم هست. صغرا کذا کبرا کذا، وقتی دید یقینی هست و مطابق واقع، او را به حق هم میرساند، موجب تحصیل حق و موجب تحصیل یقین میشه. خب مسلمات نمیخواد یقین آور باشه، همین که مسلمتون میشه بهش استدلال کرد، خصم قبول داره، ولی آدم مستدل وقتی تأمل کرد دید که بله مطلب همینجوره، براش یقینی میشد که بله این عقیده مطابق واقع هم هست. صرف این نیست که رأیون ملتزمون به رأیون که یا معتقدون به رأیس که این مورد اعتقادش و التزامش مطابق واقع هم هست، بدین وسیله به حق میرسه و وجدانش و عقلش قانع میشه، تسلیم میشه. فایده سوم این صنعت تسهیل بر شخص متعلم مبتدی است. بیان و ذالک، معمولا اینجوریه که در هر علمی همه مسائل که همون روز اول بیان نمیشه، این مسئله مبادی تصدیقیهی داره، پاره از این مبادی تصدیقیه در علم دیگه بحث شده، اثبات شده، اینجا به صورت یک امر مسلم گرفته میشه، پاره از اینها در مباحث بعدی و مسائل بعدی مطرح خواهد شد، فعلا جای طرحش نیست، فعلا متعلم آماده نیست که براش استدلال بکنیم، برهان بیاریم، هنوز باش کار نکردیم، قوت فکری پیدا نکرده، فعلا ما این قضیه رو بهش عرضه میکنیم، اونم با شک و تردید از ما میگیره، حالا از کجا چنین باشه، از کجا چنان نباشه، هنوز که اثبات نشده، ولی ما تو اول اصول فقهیم، میگیم امر ظهور در وجوب دارد، پس اقیمو دال بر وجوب هست، اما از کجا امر چنین باشه، هنوز که اثبات نشده، در هر علمی اینجوریه، قضیه رو عرضه میکنه، اون با شک و تردید و با استنکار این مطلب رو میپذیره، به خواهان دلیل هست، فعلا نمیشه با برهان پیش آمد، برای او قابل حل نیست، قابل هضم نیست، همون روز اول نباید کاری کرد که این زده بشه، گریزان بشه از مطلب، فعلا این قضیه رو که بهش عرضه کردیم با یه سری مسلمات و مشهورات به خوردش میدیم، قانعش میکنیم، اطمینان آوره براش، ببین فلانی هم چنین گفته، تو که قبولش داری، اون هم نظرش اینه، مثلا یه چیزای از این قبیل میاریم، سرش رو گرم میکنیم، فعلا آرامش میکنیم، تا 10 جلسه دیگر 20 جلسه دیگر جای بحث که آمد با برهان مطلب رو به کرسی مینشونیم. پس برای شخص مبتدی هم جدل، صنعت جدل فایده داره که معلم بتونه فعلا با استفاده از مشهورات و مسلمات او را نسبت به این قضیه، نسبت به این مطلب آرامش بکنه، قانعش بکنه. سوالاتی که تو ذهن او هست فعلا این سوالات رو نگه بداره، این احساسات رو فرو بنشاند، تا جای جاش که رسید مطلب رو بگه. اینم هست، البته اینم کار آسانی نیست، دا صنعت جدل برای هر کسی میسور نیست، ولی اگر کسی بتونه خیلی هنرمنده، کار کرده، این هنریست. فایده چهارم جنبی این است که خب هر انسانی دوست داره وقتی دو به دو هم با هم بحث میکنن، هیچ کم نباشه، دوست داره بر رقیبش غلبه بکنه، پیروز بشه، طالب غلبه است. حالا مدعای خودش حقاً کانه او باطلاً کاری به این جهاد نداره، میخواد بر خصمش غالب بشه، امام الجمهور باشه نباشه او فایده اصلی بود. طالب الغلبه علی الخصم میتونه از این مشهورات و مسلمات استفاده بکنه، از صناعت جدل برخوردار باشه و استفاده بکنه، مساویست که مطلبی رو که بیان میکنه حق باشد یا باطل باشه. اتفاقا اصل ریشه این نوشتن منطق، منطق ارسطو، از همینجا شروع شد که در یونان باستان بازار منازعات و محاکمات داغ بوده، افراد خب برای مسائل مختلف با هم دعوا داشتن، نزاع داشتن، کسایی هم بودن در اون زمان که عالم بودن، دانشمند بودن، اینا به عنوان وکیل مدافع می رفتن از موکلینشون در محکمه دفاع می کردن و کاری هم نداشتن که این حرفش حق است یا باطله، ولی با استفاده از جدل و مناظره حرف موکلشون رو به کرسی می نشوندن و حرف طرف مقابل رو، مدعی رو یا منکر رو، هر کس، ابطال می کردن. همین مسائل باعث شد که اینا کم کم به انحراف کشیده بشن، دیدن که آدم میتونه مطلب حق رو هم با یه سری مقدمات اثبات کنه، مطلب باطل رو هم با یه سری مقدمات به کرسی بنشاند. کم کم به اینجا رسیدن که اصلا از کجا حقیقتی باشه. یه عده منکر واقعیات شدن، گفتن هر جهت ذهنگراییست و ایدئالیستی است و فلان. عده شکاک شدن در مسئله، عده هم گفتن اگرم واقعیتی باشه قابل شناختن نیست، چون ما نمیدونیم کدوم حق است و کدوم باطله، راهی برای شناخت وجود نداره. اینجا بود که کم کم مسئله منتهی شد به اینکه سقراط که استاد همه حکماست، حکمای الهی، ایشون آمد روش استقراء رو مطرح کرد، از این راه مسائل رو اثبات میکرد، ثابت میکرد که نه، حقیقتی هست و قابل شناخته و قابل شناسوندن هست. دنبال ایشون افلاطون آمد، ایشون از طریقه خاص به خودش استفاده میکرد که همین طریقه کشف و شهود و امثال و ذالک باشه. دنبال ایشون ارسطو آمد که این منطق رو هم برای همین منظور نوشته، برای همین جهت که نه، راهی برای شناخت هست، ولی اگر انسان از راهش بره، استدلالاتش هیئتاً مادتاً درست باشه، میتونه نتیجه بگیره. پس طالب الغلبه علی الخصم هم از این سنت جدل کاملاً بهره‌مند. فایده پنجم این است که این صنعت تنفع برای رئیس هر قوم، رهبر و پیشوای هر قوم. خب طبیعی است، آرا افکار تو دنیا زیاده، این آرا و افکارم تضارب دارن، برخورد دارن، تعارض دارن، یه عده طرفدار این عقیده و این نظریه هستن، یه عده مخالف هستن، اونا میشن نسبت به این نظریه مبتدع، بدعتگذار، سعی میکنن این نظر رو ابطال بکنن. خب اون رئیس باید بتونه دفاع بکنه، اونم نه دفاعی که برهان باشد که اکثر ناس بگن این آقا چی گفت ما نفهمیدیم، دفاعی که جدل باشه، اونام بفهمن چی شد، امام اونها بحث میشه بفهمن چی شد. اینجاست که احتیاج به صناعت جدل داره و از این قواعدی که تفصیلاً خواهد آمد باید استفاده بکنه تا بتونه مریدهاشو نگه داره، تا بتونه رأی خودش رو اثبات بکنه، عقیده خودش رو نگه بداره. مثل یک پاسدار جان برگفی که اسلحه به دوش گرفته داره مثلا از یه جایی حراست میکنه، اینم باید از عقیده خودش، از نظریه خودش حراست بکنه و دفاع. و آخرین فایده، فایده ششم، این است که صناعت جدل برای وکلای دادگستری کاملا سودمند. محامین، وکیل دادگستری، خصوص در عصر ما که خب در سر تا سر دنیا مسائل زیادی مطرحه، چه بین دولت‌ها، چه بین ملت‌ها، چه بین قبیله‌ها، چه بین افراد، اشخاص، خانواده‌ها، دعوا هست، اختلاف هست، به هر جهتی، برای مسائل مالی، برای مسائل ارضی، برای مسائل جانی، مراجعه به دادگاه دارن، وکیل میگیرن، خود این بیچاره دهاتی که نمیتونه از حقش دفاع بکنه، چه بسا زبان حرف زدن نداره یا تحصیل کردن باشه ممکنه نتونه از حقش دفاع بکنه، اما اون وکیل کارش اینه. 10 سال 20 سال اونجا نشسته، همیشه مطالعه میکند پرونده ها رو، کلمات رو، چجور بگم، چجور بحث بکنم، او راه رو بلده. چه بسا پرونده ای که همش تمام شده، به این حدم رسیده است که آقای متهم باید اعدام بشه، ولی وکیل با یک کلام پرونده رو میشکنه. برای وکلای دادگستری هم صناعت جدل کاملا سودمند است و نافع است که بتونه در محکمه از موکل خودش دفاع بکنه و نظریه موکل رو به کرسی بنشاند. بنابراین جدل کم فایده نیست، بی فایده نیست، یا لها من فایده، چه فوایده فراوان و مهمه ای دارد، ولذا مستغنی از این نیستیم. جای اهمال و مسکوت گذاشتن نیست، لازم است که ما با این مسائل آشنا بشیم. مطلب ششمی که در باب مبحث اول باب جدل هست، تحت عنوان سوالون و جوابون، سوال و جواب، بیان و ذلک. قبلا هم گفتیم فرق، یکی از فرقهای بین برهان و جدل این است که برهان لازم نیست بین الاثنین باشه، دو طرف داشته باشه. خودم هم تنها نشستم تو کتابخانه نشستم، میتونم بیاندیشم برهان بیارم برای خودم یه مسئله اثبات بشه، خودم قانع بشم کسی باشه یا نباشه، حدیث نفس میکنم. ولی جدل همیشه بین دو کس هست، دو طرف هستن که امام الجمهور با هم منازعه دارن، مناظره دارن، و کلون یجر و نار الى قرصه، میکوشد که مطلب خودش رو به کرسی بنشاند و مطلب خصم را ابطال بکند و منکوب سازد. پس دو طرف، این دو طرف همیشه یک طرف طرفدار و حامی وضع موجود است، میخواد این شیوه اجرایی در مملکت، این شیوه اقتصادی، این شیوه قانونگذاری، این شیوه قضایی، هرچه همچنان باقی باشه، موجود باشه، سرسختانه دفاع میکند به این دلیل، به این دلیل، به این شاهد، به این شاهد، این خوبه. یک طرف هم به شدت با وضع موجود مخالفه، طرفدار تغییر این وضع یا تغییر اساسی، انقلاب، تغییر بنیادی یا تغییرات روبنایی، اصلاحات انجام بگیره، طرفدار این جهاته، ولذا مرتب اعتراض داره، انتقاد دارد، چرا اینجا چنین شد، چرا اونجا چنان شد، این هم میشه طرف مقابل. و طبیعی است که اینی که منتقد هست و مخالف وضع موجوده و طرفدار تغییرات و اصلاحات هست، این همیشه از طرف مقابل میپرسه شمایی که طرفدار این حکومتید این کارشو چجور توجیه میکنید، اون کارشو چجور توجیه میکنید، اون کارشو چجور توجیه میکنید، این میشه سائل. مخالف وضع موجود میشه سائل، ای میپرسه از طرف بگو ببینم اینجا رو قبول داری یا نداری، بگو ببینم اونجا رو قبول داری یا نداری، اگه قبول داری ایرادش اینه. این میشه سائل، اونم که مدافع هست، محافظه، میخواد همین رأی و همین وضع بمونه، این رو قبول داره یا قبولم ندارد، معتقد و بهشم نیست، ملتزمون بهش هست. فعلا این وضع موجود رو بهترین وضع میدونه، ولو ایدئالشم نباشه، مورد پسندشم نباشه، اونم میشه مجیب، هی جواب میده اعتراضات این رو، انتقادات این رو جواب میده. آخر جلسه این میبینه که انبانش از اعتراض و انتقاد خالی شد، دیگه حرفی برای گفتن نداره، معلوم شد که ذهنشو پر کرده بودن، معلوم شد که یه اطلاعات باطلی از اینجا و اونجا کسب کرده بوده، مسئله این نبوده که این تو ذهنش آمد. اینطوری مجیب میشد بسان. این سوال و جواب هم همینجور بی حساب نیست، گتره نیست، ممکنه دوتا عامی هم بشینن هی سوال جواب بکنن، بحث بکنن. خب یه مقداری از این مسائل فطریه، هر کیم دارای فطرت، وجدان، عقل فطری باشه چیزایی رو درک میکنه، ولی اون رو که نمیگن مجادل، اون رو که نمیگن صنعت جدل داره، نه، سوال روی حسابه، جواب هم روی حساب. اما سائل ابتدا همین که عرض کردیم سوالاتی رو ردیف میکنه و معمولا هم از اون دور دورها شروع میکنه، ذره ذره میاد جلو، مثلا هی مطلب رو بیان میکنه، مطلب رو بیان میکنه، تا بالاخره طرف دوزاریش جا میفته به قول عوام و میفهمه که این چی میخواد بگه. سوالات متعدد ردیف میکند. اگر شما این نظام رو قبول دارید پس اینجاش چرا اینجوریه، اگر مثلا این نظام اسلامیست اونجاش چرا اینجوریه، اون هی اعتراض اعتراض، هی سوال ردیف میکنه. هدفش از این سوالات این است که طرف رو تسلیم بکنه، ازش اعتراف بگیره. مگر شما نمیگید کذا؟ مگر شما شعارتون این نیست کذا؟ بله چرا؟ هی اعتراف، هی اعتراف. خوب که افشتات و مقدمه اعتراف گرفته، امام الجمهور میگه بسیار خوب، حالا که شما خودتون قبول دارید استدلال جدلیش رو بیان میکنه. اگر چنین باشد چنان میشود. صغرا کبرا هر دو رو از طرف گرفته، شما اینو قبول دارید، اینم قبول دارید، نتیجه این باید باشه و حالا که شما ملتزم به این نیستید. بدین وسیله میخواد طرف رو منکوب بسازه و محکومش بکنه. این کار شخص سائله. شخص مجیب چی کار باید بکنه؟ مجیب باید حواسش از همون اول جمع باشه. هر قضیه ای رو که اون مطرح میکند شما قبول دارید یا نه، این باید بگه بله قبول دارم با این تفاصیل، با این قیدها، مطلق قبولش ندارم، یا بگه اصلا قبول ندارم، یا بگه مطلقا قبول دارم. بالاخره یکی از اینا رو باید جواب، یا تفصیل قائله، یا مطلقا منکره، یا مطلقا مجیب مثبت. سوال بعدی هم مطرح میشد به شرح ایزن. تمام این مقدمات رو تمام کرد، سائل استدلال میکنه و نتیجه میگیرد و لازمه حرف شما اینه، این آقای مجیب باید ملازمه رو رد بکنه. نه خیر، بین این دوتا ملازمه نیست، یا ملازمه هست، این لازمش مثلا باطل نیست، تا ملزوم باطل بشه بالاخره باید هوشیارانه بتونه سوالات او رو پاسخ بده به گونه ای که در دام تناقضگویی هم نیفته، دوچار تعارض و تضاد و تناقض هم نشه که حرف اولش با حرف آخرش متضاد باشد، که از همین نقطه ضعف ها خصم، سائل، دشمن استفاده میکنه. دشمن هم همیشه از نقاط ضعف ضربه میزنه به آدم، از نقطه قوت وارد نمیشه، باید حواسش کاملا جمع باشه. این میشد سوال و جواب که در باب جدل هست. غالبش اینجوریه، اصلش هم اینجوری بوده، به صورت سوال و جوابه، سائل و مجیب داره. ولیکن همه جا لازم نیست این باشه، گاهی هم این مجادله به صورت سوال و جوابی نیست، به این صورت است که آقای خطیب بالای منبر رفته، پای منبرم همه پیروان این هستن، مریدان این هستن، مخالفی و خصمی در کار نیست، ولی برای اینکه عقاید اینها رو قرص بکند، مطالبی رو بیان بکند، ما شیعیان اینجوری میگیم اعتراضمون به اهل سنت اینه، ما اینجور میگیم اعتراضمون به فلان مسلک و مذهب اینه اینه، و بالاخره بدین وسیله اینجا از رای جدل برهان نمیاره، از مشورات و مسلمات استفاده میکنه، ولی برای اینکه این عقیده پیروان خودش رو قرص‌تر و محکم‌تر بسازه. بنابراین جدل دایرش وسیع‌تر شد، منحصر به اون سوال و جواب مصطلح نیست. و باز اصل اولش این بود که این با مکالمه انجام بگیره، با محاوره، دو کس با هم گفتگو میکنن، مناظره و مجادله، جدال به کلامه. ولی که منحصر به این نیست، ممکنه از راه کتاب باشه، از راه مجله باشه، از راه روزنامه باشه، که الان بیشتر این رایجه. خب این خط، اون خط، این گروه، اون گروه، هر چه حرف دارن از طریق روزنامه ها به هم میزنن، اون روزنامه مطالبی رو مطرح میکنه، این روزنامه از در انتقاد در میاد، چنین چنان اعتراضات رو بیان میکنه، این کتاب دانشمند در کتابش حرفای دیگران رو نقض میکنه، اون دانشمند میاد نظرات این رو در کتابش ابطال میکنه در مجله، و بالاخره اینا به دست افرادی که دنبال حقیقتن میرسه مطالعه میکنن و از بین اینها حق رو پیدا میکنن. بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. پس دایره جدل امروز خیلی وسیع تر شده، اون مناظرات روبروی اونجوری به صورت نادر انجام میگیره. معمولا نظرات، آرا، عقاید، افکار، استدلالات از همین طریق مجله ها و روزنامه ها و مقاله ها و کتاب ها به سمع افراد، اونایی که دنبال حقیقت هستن، در به در میگردن، به دست اونها میرسه، به سمع اونها میرسه، به نظر اونها میرسه، و اونها مطلب رو میگیرن و حق رو انتخاب میکنن. اینم داستان سوال و جواب در باب جدل، تا برسیم به مطالب دیگه. فوائد الجدل مما تقدم، از مطالبی که گذشت، چهار مطلبی که گذشت، تظهر لنا، آشکار میشه برای ما، الفائده الاصلیه، اون فایده اصلی و اولی که اصلا صناعت جدل برای همین منظور تأسیس شده. فایده اصلی از صناعت جدل و اون منفعت این صناعت، منفعتی که مقصودون به ذات است، بقیه مقصودون بالعرض هستن، فواید جنبی هستن، فایده اصلی اینه. و اون فایده اصلیه و منفعت مقصودتون به ذات این است که ان یتمکن المجادل، متمکن بشه شخص مجادل با استفاده از این صناعت، بتواند قدرت داشته باشد، تمکن داشته باشد، من تقویت الآراء النافعه، از این که تقویت بکند آرا و نظراتی را که نافع هستند، سودمند هستند به حال او و پیروان او، و تأیید این آرا با استفاده از مشهورات و مسلمات و معیدات. حرف خودش رو به کرسی بنشاند و من الزام، و بتوند طرف مقابل را منکوبش بکنه، ملزم بسازد مبتلین این آراء را، و غلبه پیدا بکند بر مشعوذین، شعبده بازان، کنایه از حیله گران است، اونایی که با حیله میخوان، با ترفند میخوان این نظر رو ابطال بکنن، بتونه اون حیله شون رو باطل بکنه، نقشه اونها رو نقشه بر آب بسازه، غلبه پیدا بکند بر مشعوذین، حیله گران، نقشه بازان، ذوی الآراء الفاسده، صاحبان آرا و افکار باطله. اون هم چه نوع غلبه ای؟ نه توی پس توی منزل، علا وجهن که یدرک الجمهور، این غلبه را جمهور هم بفهمن که این چی گفت، غالب شد، حرفش از مسلمات و مشهوراته، برای اونا قابل درک. به لحاظ صناعه، یعنی صناعت جدل، فواید و اخر غیر از این فایده اصلی که تقصد، و این فواید از این صناعت بل عرض نبزاد، فواید جنبی اسمشو گذاشتیم، نسکو رو بعضا بخشی از اینا رو و اهمشون رو میاریم. یک، شش تا فایده میارن. فایده اول ریاضت الاذهان، ریاضت کشیدن ذهنها، ذهن تا مرتاض نشه، سختی نکشد که قوی نمیشه، سختی رو با همین ممارست به این مسائل، به این استدلالات میتونه به دست بیاره. ریاضت کشیدن اذهان و تقویت پیدا کردن اذهان در رابطه با تحصیل مقدمات و اکتساب مبادی و مقدمات در هر علمی و در هر بابی قدرت داشته. چجور ریاضت؟ این چه فایده؟ دلیل اثبات این فایده اینه، از یتمکن از رو صناعه، الف لامش عهده، صاحب این صناعت جدل متمکن است از ایراد مقدمات کثیره، دستش بازه، مشورات هم که یکی دوتا نیستن، مسلمات هم که یکی دوتا نیستن، از چندین مسلمه میتونه استفاده بکنه به نتیجه برسه. یتمکن و صاحب این صناعت از ایراد در مسئله‌ای که عرضه میشه بر انسان، فانه چجور به حق میرسه؟ جدل که کاری به حق نداشت، کاری به واقع نداشت، فقط کاری به تسلیم طرف داشت، از مسلمات استفاده میکرد، اما گاهی دنبال این تسلیم رسیدن به حق هم هست. به این بیان فانه این انسان بالقوه الجدلیه، با نیروی جدلی که پیدا کرده و این ملکه، التي تحصل له، اون قوه‌ای که حاصل میشه برای این انسان به سبب این صناعت جدل، با این قوه و با این توان به ملکه، یتمکنو من تعلیف مقدمات، استدلالات، سقریات و کبریات، لکل من طرف ایجاب و سلب، ف فی المسئله، برای هر طرف، چون مشهورات یکی دوتا نیست، مسلمات یکی دوتا نیست، ممکنه نفی و اثبات هر دو مشهورات داشته باشه، مسلمات داشته باشه، اینم از مشهورات استفاده میکنه نفی میکنه، اونم از مشهورات دیگه استفاده میکنه اثبات میکنه. به این عزم که متمکن از این مقدمات بود استدلال کرد و خصمش هم محکوم کرد، ولی حالا خودش برمیگرده یه تأمل دوباره تو این مقدمات میکنه، میبینه نه تنها مسلمتون که حق هم همینه، واقع هم همین است. خب یقین براش میاد. به این عزم که این استدلالات رو کرد، بعد الفصل ان حال کل منهما طرف ایجاب و سلب و تأمل فیهما در این دو طرف قد یلوه و یظهر الحق، برای این آدم به واقع هم میرسه اگر دید که این مقدمات طرف اثباتش نه تنها مسلمتون بلکه حق هم همین. فیمیز این که اون حق فی ای طرف منهما، در طرف ایجاب است یا در طرف سلبه، و یضعف طرف الاخر، تضعیف میکند طرف دیگری را که باطل هست، نفی است یا اثبات. فایده سوم از تسهیل، آسان گرفتن بر شخص متعلم مبتدی تازه وارد به منظور معرفت و شناختن مصادرات فی العلم طالب لعن علم. مصادرات قبلا معنا شده در بیان مسلمات تو مبادی، قضایایی است که معلم به متعلم عرضه میکنه، متعلم با استنکار و شک و اینها رو میپذیره، تردید داره، میگه بسیار خوب ولی دلیلش چیه، چرا، به چه دلیل. الانم جای اقامه دلیل نیست، با یه سری مسلمات قانعش میکنیم تا وقتش برسه. هر سخن جایی و هر نقطه مقامی داره، فی العلم طالب لونه. خب برای این منظور تسهیل و آسان گرفتن برای معرفت مصادرات، این معرفت به سبب المقدمات جدلیه با استفاده از اینا. توضیح مطلب، از انهو این مبتدی، متعلم مبتدی، باد ابد این در آغاز را، در ابتدای امر، در بد و نظر، قد یون که رو این مصادرات را، ممکنه انکار بکنه که من نمیدونم، قبول ندارم، چی شد چی نشد، و یه استوهش رو از این مصادرات وحشت میکنه. شما یه حرفی رو زدید که تازه به گوشش میخوره، همچنین براش تازگی داره. چرا یستوهشو، چرا یونکرو؟ لأن این متعلم لم یقوه بعدو، قوت پیدا نکرده هنوز، تا به حال قادر نشده علال وصول علال برهان بر اون مصادرات، هنوز این آمادگی رو پیدا نکرده است که ما با برهان این قضیه رو به خوردش بدیم، بهش ثابت کنیم. خب وقتی ممکنه کشش برهان نداره، و مقدمات الجدلیه تفیدو، طفل دبستانیست نمیشه براش برهان آورد، با این قضایا میشه قانعش کرد. مقدمات جدلیه را که به گوش او هم خورده، براش از مسلمات و مشهورات هم هست، تفیدو این متعلم را، تفیدو هوچی را، التصدیق بها، به این مصادرات، و تسهل علیه، تسهیل آسان میگرداند بر اون متعلم، الاعتقاد بها، به این مصادرات، فیطمئن الیها، به اون مصادرات قبل از دخول در علم و معرفت براهین اون مصادرات، ادلش و برآنش هم نیاورده است. فایده چهارم، به تنفع هذه الصناعت و ایزن طالب الغلبت علی خصومه، هر کی این رو دوست داره، میخواد غالب بشه، فاتح بشه، پیروز بشه، دو به دو بحث میکنن، در محضر جمهور هست نیست، مطلبش حق باطله، بالاخره طرفدار غلبه است، از جدل میتونه استفاده بکنه، مطلبشو به کرسی بنشونه. طالب غلبه بر خصوم را، از یقوی این طالب علل محاوره، گفتگوی طرفینی، بل مخاصمه، نزاع طرفینی، بل مراوغه، لغت اینجور معنا کرده، راوغه فی الکلام، مراوغتن یعنی حیله بازی، زبان بازی، این منظور اینه، تعبیر خیلی سریعش اینه، زبان بازه، یه حرف خیلی مهمیست. کسانی هستن تو جامعه که مریدم زیاد پیدا میکنند رو همین جهاد، چه بسا مطلب خیلی نداره، ولی زبان قوقا میکنه، بیان قیامت میکنه، اینقدر اصطلاحات و القاب و کلمات میچینه ردیف میکند که طرف رو گیج و منگش میکنه، فکر میکند این علامه دهره، غافل از این که نه لفاظی بیش نیست. برحال به امکان الحق فی جانب خصمه، ولی او با استفاده از همین صنعت مراوغه و زبان بازی مهلت نمیده به افراد، حرف خودش رو میزنه و میره. فیستظهر رو بدین وسیله غلبه میکند علی خصم ضعیف، طرف مقابلش که خیلی هم عالمه ولی نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه مطلبشو بگه، زبان باز نیست، امثال ذلک، حیله‌گر نیست، خصمش که ضعیف هست، از مجادلش و مجاراتش یعنی مماشات، همراهی، جری، نمیتونه با این راه بیاد، او قوی تره در میدان سخن و جدال. لا سیما فی هذا العصر، که عصر ما که کثرت در این عصر منازعات و مناظرات در آراء سیاسیه بین سیاستمداران و آراء اجتماعیه بین جامعه شناسان، علمای علم الاجتماع و آراء اقتصادی انواع است. فایده پنجم و تنفع این صناعت جدل، ای زن، رئیس را، پیشوای هر قوم را، به هر مسلک را، به هر مذهب را، للمحافظه، برای مدافعت و محافظت، علی عقاید اتباعه، در عقیده پیروانش، عن المبتدعات، بدعت گذاری ها. خب هر مکتبی موافق داره، مخالف داره، مخالف هم که برای آدم قرآن نمیخونه، مخالف سعی میکنه از نقاط ضعف این مکتب استفاده بکنه، ضربه بزنه و طرف را از این مکتب دل سرد بکنه، منحرف بکنه. اینجا باید اون رئیس خیلی هوشیارانه عمل بکنه، جلوی این حرف ها رو بگیره. فایده ششم و تنفع ایزن این صناعت، الذین، کسانی را، که یسمون هم، نامگذاری میکنن مناطق دیگران این کسان را، فی آزل اصل اسمشون رو میگذارن المحامین، یعنی مدافعین، وکلای دادگستری، وکلای دادگستری، الذین، محامینی که اتخذو، گرفتن محامات را، دفاع را، و بعد دفاعت به تفسیره، محامات و مدافعت را از حقوق ناس، این را اتخذو مهنتن، لهم شغلشونه، این وکیل 10,000 تومان میگیره، میره دفاع میکنه، پرونده رو میشکنه، کارش این. فانهم، این وکلای دادگستری، اشد ما تکون حاجتهم، بیشترین چیز، بیشترین نیازشون اینه، اشد ما تکون حاجتهم الی معرفت هذه الصناعه، این از همه بیشتر به این صنعت، برهان نمیخواد بیاره، مغالطه نمیخواد بکنه، جدل براش مهمه. بل انها، اصولا این صناعت جز اون، نه تنها نیاز دارن که این جزئی از شغلشون هست، در حقیقت تا نداشته باشن نمیتونن دفاع بکنن، وکالتشون از بین میره. مطلب ششم، از سوال و جواب. تقدمه درسای قبل گذشت در بیان فرق بین برهان و جدل، این که جدل لا یتم الا بین طرفین متنازعین، دو طرفی که با هم تنازع دارن. فالجدلیو شخصان، نه یک شخص، برهانی ممکنه مبرهی یه نفر باشه، ولی جدلی دو کسن که با هم بحث دارن. احدهما محافظون و مدافعون علا وزن و رأین و ملتزمون له یا به این رأی و غایت و سعیهی، نهایت کوشش این آدم این است که الله یلزمه الغیر، ملزمش نکند اون مخالف و غیر، ولا یفهمه الاربه، تکمیل بشه این صناعت به این چهار مرحلهی که میاد. سه مرحله مال سائل و ناقض است، یکی هم مال مجیب. مرحله اول، ان یوجه، متوجه بسازد، من یرید، و کسی که اراده دارد، نقض وضع، شکستن این وضع موجود به این رأی را، وضع ما، یه وضع، یه عقیده، حالا هرچه باشه، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هرچه، من یرید و نقض وضع ما، اسئلتن متوجه بسازد سوالاتی را الى خصمش المحافظ على ذلک الوضع، خصمی که مدافع وضع موجود به رأی موجوده، متوجه بسازد اسئله ای را به طریق استفهام الیس کذا، انت مثلا قبول نداری که اینجوری باشه، افلا قلت کذا، این از این سوالات. بن یقول سائل میگه هل هازا ذاکه، آیا این مطلب همونی است که شما قبول داری، یا بگد که الیس اذا کان کذا فکذا، آیا اینجور نیست که اگر چنین بشه چنان میشه، این ملازمه اینها. اون سوال به صورت قضیه حملیه، به صورت قضیه شرطیه، و یا تدرجه تدریجا پله پله پیش میاد بل اسئله من البعید عن المقصود الى القریب من المقصود، از دور شروع میکنه که طرف اصلا متوجه نمیشه تا کم کم میاد و میاد نتیجه رو میگیره. حسب ما یرید و این سائل ان یتوسل به واسطه این سوال الى مقصودش، که مقصودش عبارت از تسلیم الخصم و اون سوالات متعدد میخواد به این غرض برسد. من دون ان یشعره، بدون این که آگاه بسازد اون طرف را و مجیب را به این که این سائل یرید و مهاجمته، در صدد هجوم به این آدم مهاجمه و نقض وضعه و میخواد این رأی او را ابطال بکنه، این اصلا توجه ندارد اون سوالاتی میکنه تا نتیجه میکنه. یا نه یشعره به ذلک، آگاهش میکنه که من میخوام با شما بحث کنم راجع به این عقیده، بلکه لا یشعره، آگاهش نمیکنه که من از کجا میخوام حرف شما رو ابطال بکنم، چی جوری میخوام، ولی اون فکر میکنه فورا جواب آماده میکنه. لا یشعره اون مدافع را که من ایت ناحیت، از چه ناحیه یرید و مهاجمته، منها از اون ناحیه، میخواد از اون ناحیه هجوم ببره، الا اگر بگه میخوام از این را به این ماده نقد من ایراد دارم، که اون فکراشو میکنه جواب برش آماده میکنه یا از قبل داشته، حتی آگاهش نمیکند حتی لا یراوغه مراوغه، تا اینکه باز فریب نخوره، طرف با بیان مطلب رو به خوردش نده، همون زبان زدی، بلا یحتال هیله نشه، گول نخورد در مقام جواب، که اون جوابی ندهد که این رو محکومش بکنه، طوری پیش میاد که من غیر مستقیم و ناخود آگاه طرف رو به تله میاندازه، گرفتارش بکنه. این یک سوالات. مرحله دوم ان یستل سائل، یستل از ماده سله است، سله به معنای سلسه یعنی شمشیر شو کشیده، این هم سوالات شمشیر برنده اوست، جینا رو کشیده و یکی بعد از دیگری به پیکره خصم میزنه و میخواد او رو محکوم بکنه. یستل سائل، طلب بکند مطالبه بکند سائل از خصمش، نیست و یدری، از اون راهی که خصم میدونه و از اون راهی که خصم نمیدونه، یستل اعتراف را، هی یکی یکی با این شمشیرا میخواد او را قانع بکنه، تسلیمش بکنه، اعتراف را و تسلیم را به مقدمات، اینن مثل دو رقیبی که در میدان جنگ شمشیر میزنن، این میزنه اون میزنه تا بالاخره یکی دیگر رو مغلوبش میکنه، اینم از همون بادیه، شبیه اونه، یک جدال ولی لفظیست، کلامیست، با شمشیر کلام هم رو میزنن نه با شمشیر خارجی، و تسلیم به مقدماتی را که تستلزم این مقدمات نقض وضع این خصم را، اون وضعی را که المحافظ علیه، این خصم محافظ بر اون وضع هست، محافظتو نیست، المحافظو علیه. مرحله سوم، حالا که اعتراف گرفت استدلال میچینه، بگید خب بسیار خوب، شما این مقدمات رو که قبول دارید، مقدمه اول اینه، مقدمه ثانی اینه، ثالث اینه، نتیجه این مقدمات هم اینه، طرف رو ملزم میکنه ان یؤلف السائل بعد از این اعترافات یک قیاس جدلی را به صورت قیاس اقترانی استثنایی ارجه مما طرف و سلم بهی خصمو، خصمش که مجیب هست، بعد فرض اعترافی و تسلیمی که در مراحل قبلی با اون سوالات ازش گرفته، حالا استدلال میکنه لیکون هذا القیاس جدلی ناقضا لوضع المجیب و رأی المجیب. مرحله چهارم مال مجیب از ان یدافع المحافظ المجیب، محافظ این وضع که همون مجیب هست، دفاع بکنه و یتخلص خود را خلاص بکند از این مهاجمه و هجوم تهاجم این استطاع، اگر میتونه، اگر مرد میدانش هست این خلاص بشه به تألیف قیاس، با چیدن یک قیاسی از همین مشهوراتی که لابد ان یخزه، تسلیم باشن و خاضع باشن به این مشهورات، هم سائل به جمهور اونم از این مشهورات استفاده بکنه، حرف طرف رو جواب بده. ملازمه حرف شما این ایراد رو دارد، لازم باطل باشد این ایراد رو داره، فلان مقدمه رو من قبول دارم با این شرایط با این چیزها، مطلبش رو رأی خودش رو حفظ بکن. به حاضر طریقه من السؤال و الجواب یک طریقه الفنیه المقصود للمناطق، در این صناعت جدل این منظوره، به همین سن همین طریقه است که تظهر با این طریقه مهارت طرف، چه سائل و چه مجیب، و حد حذاقت و حاذق بودن، باز همون معنای مهارت حاذق بودن این آدم، یعنی این طبیب حاذق است، یعنی خیلی مهارت داره در فهمش، فی توجیه الاسئله و تخلص، این سوالها رو جواب بده، توجیه بکنه، و تخلص از اعتراف یا الزام، توجیه اسئله مال سائل، تخلص از اینا مال مجیب. من هذه الجهه كانت التسميه بالسائل والمجيب، از این زاویه نام او رو سائل میگذارن به نام این رو مجیب، الا هر سوال و جواب اینجا منظور نیست. لال مجرد وقوع سوال به جواب به عین عین اتفاق و به هر قصدی که باشه، اون که سائل و مجیب نمیگن، سوال به جواب اینجا اینه که اون با ترفندهایی قرضی داره، سوالات رو مطرح میکنه، این هم قرضی داره، جوابهایی میده، میشه سائل. رو بل مقصود من صناعت جدل که بعدا میاد تفصیلا، اتقان و متقن کردن و مستحکم ساختن تأدیه و به کار گرفتن این طریقه از سوال به جواب است، حسب ما تقتضی قوانین و اصولی که الموضوعه در این صناعت تفصیلا این قوانین میاد، فعلا هنوز مباحث و باعث مقدماتی است. و نحنو یمکننا الا دایره مطلب رو توسعه بدیم، میتونیم ما ان نتوسع وسعت بدیم فی دائره هذه صناعه، صناعت جدل. تا اینجا رو متقدمین گفتن، ولی حالا توسعه از اینجا شروع میشه. فنتعدا این طریقه متقدمه را الی غیر این طریقه، نمیخواد خصمی باشد امام الجمهور باشن، نه، ممکن است که انسان تنها برای مریدین خودش هم از همین راه جدل عقاید اونها رو محکم بکنه، مستحکم بکنه. و نکتفی به تألیف القیاس من المشهورات او المسلمات لنقض وضع، یه رأی رو اول المحافظت علا وضع، نقض وضع مال سائله، محافظت علا وضع مال مجیب هست، لغرض افحام الخصوم علا ای نحوین یتفق هاز تألیف، ولو به صورت سوال و جواب هم نباشه، به صورت دیگه باشه، به لم یکن این بیان و تألیف علا نحو سوال بل جواب، بلم یمر علا تلک المراحل الاربع به ترتیبا، اون چهار مرحله هم نیست که یکی سائل است به این جواب میده، خودش از ابتدا به ساکن داره رأی خودش رو با یه مسلماتی و مشهوراتی تأیید میکنه، تقویت میکنه، تا موافقینش پیروانش دلگرم باشه. بلعل تعریف الجدل او متقدم که صناعتون تتمکن و با علا چی و چی، لا یعبا این توسعه را، منحصر به اون سوال و جواب مصطلح نیست، دایرش وسیع، اینم میگه بله ترقی، بل یمکن ان نتعدا، تعدی بکنیم ما الى ابعد من ذلک، به دورتر از این مقدار، حتی لازم هم نیست که به صورت گفتاری باشه، به صورت مکالمه ای باشد، به صورت نوشتاری هم جدل پیاده میشه. این ازن که حالا که دایره وسیع شد، فلا نخصو صناعت را به باب مشافهه، شفاهن گفتن، زبانن گفتن، لا، این اصل اولیش این بوده، ولی نه، وسیع تره، بل نتعدا به این صناعت الى تحریر و مکاتبه، نوشتار، مکاتبه طرفینی، این دانشمند با اون دانشمند با مقالاتشون دارن با هم مباحثه میکنن. و فی هذه العصور، لا سیما این عصر اخیره از این عصور که ما درش زندگی میکنیم، بعد انتشار صنعت طباعت و چاپ و صحف، کتاب ها و مجله ها، اکثر ما تجر المناقشات و المجادلات فی الکتابه، بیشترین مناقشات و مجادلات از طریق کتابه، واقع میشه و جاری میشه، بیشترین چیزی که تجری جریان پیدا میکنه مناقشات و مجادلات در کتابات، تو روزنامه ها، تو مجله ها، تو کتاب ها. و تبتنی این مجادلات و این کتابات مناقشات علی المسلمات و المشهورات، ولی به زبان نیامده، تو نامه نوشته، علی غیر طریقت البرهانیه. اگر طریق برهانی شد که اون مال برهانه، به همین طریقه جدل، ولی فقط بیان نیست، قلمه نوشتن. من دون ان تتعلف صورت سوال و جواب، بدون این که صورت سوال و جوابی هم باشه، حالا دیگه فرقی نداره، تو نوشتار هم ممکنه سوال و جواب باشه. ما از این آقایی که تو روزنامش دیروز اینجور گفت سوال داریم، 1 2 3 اینا رو چی میگه این آقا، ممکنه این باشه، او باید جواب بده. ممکنه بس بگه نه به نظر ما فلان نظریه این ایراد رو دارد، این سوالی هم در کار نیست. و ما از ذالک که سوال جوابی هم نیست و کتابته، نسمی این قضایا رو و این استدلالات رو قیاسات جدلیه، چون برهانی که نیست، جدله، از مشهورات استفاده شده، از مسلمات استفاده شده، نامشون رو جدل میگذاری. میگه نه، اگرم نگذاریم مناسب ترین اسم همینه، اسمهای دیگه مناسب نیست. یعن بقی ام نسمی این استدلالات رو کذاره، یعنی قیاسات جدلیه، و تشمل همین استدلالات کتابتی رو کثیر از اصول و قواعد صناعت جدل و قواعد این صناعت عطف تفسیر اصول هست، در مکالمات بود، در اینام هست. حالا در مکالمات گاهی یه حرکاتی هم انجام میگیرد، اشارات چشم ابرو هم مؤثره، این در کتابت نیست، ولی بالاخره اون هدف اصلی رو تأمین رو. فلا زیر فی دخول این مسائل و این استدلالات کتابتی فی حاض صناعت جدل و شمول بعضی از قواعد این صناعت و آداب این صناعت، لحال اون کتابت هم، استدلالات کتابتی هم منحصر به مکالمه و محاوره دیگه نیست. مبادئ الجدل تا برسیم.